سلام کنید به دوستان. ببخشید قبل از اون شروع بفرمایید. آیا ابهام نسبت به یکی از جلسات جلسه 32 که توی سایت حضرت عالی هم مجالش هست مطرح بکنید؟ نافهمی بوده که حضرت عالی خدمت شما که از آدمی فرموده بود که
هر دو روشن باشه کمک میکنه مفتوحتون محکمتر
اعتماد نفس
رو
جوی
فرموده بود که صدق العادل روایت لاعدوا رو نمیگیره.
بله.
چرا؟ به خاطر اینکه در صورتی صدق العادل میاد که اثر بر اصل معدا، به قول اسفان خودی معدا بار بشه، نه بر قطع موضوعی. و احتمال هم در اینجا مثل قطع موضوعیه که خیلی بسیار هر جمعه برای اون بار میشه.
همینطوره.
نه. اون ابهامی که ما داشتیم
خوب فهمیدید مطلب رو. درست فهمیدید.
این معلومه که من استعداد دارم ولی دل نمیدم. خدمت شما که ابهامی که برام وجود داشت این بود که از کجا معلوم که احتمال اسباب موضوعی خدمت شما که منشأ اثر باشه و اثر روش بره.
تمام موضوع همون احتماله، چون حرج به موضوع تحقق پیدا میکنه، حرج به خود احتمال تحقق پیدا میکنه، منوط نیست به این که اون احتمال مطابقت با واقع هم داشته باشه. مثالی که زده بودیم، گفته بودیم شما اگر احتمال خطر رو در سفری میدید، سفر معصیته، ولو شما رفتید دیدید خطری هم نیست، اون سفری که همراه احتمال خطر معصیته و رو در واقع هیچ ضرری اون سفر در واقع نداشته باشه. و اینجام به مجرد احتمال حکم حرجیه. با احتمال اینکه این مایه ازش متضرر میشید به شما بگن باید وضو بگیرید، با احتمال ضرر حکم به وجوب حرجیه ولو در واقع هیچ ضرری نباشه. مطلب درستی بود که ما مطرح کردیم، همم قبول دارن اون مطلب رو، منتها تعیینن و موردن موردی که تا حالا بر شما قطع موضوعی که مثال میزنن به اونجایی که بگه خلاصه مقطوع الخمریه که یک فرض وهمه، واقعیت نداره، اونی که حرامه خمر حرامه نه مقطوع الخمریه. ما بردیم یه جایی رو که قطع و احتمال به حسب حکم فعلی در موضوع اخذ شده باشه.
ابهام ما اینه که احتمال در حقیقت طریقه، مثل عینکه.
از که آدم طریق نیست. اگر طریق بود لازمش اینه که اگر مطابقت با واقع نداشت باید حرمت نباشه در سفری که شما احتمال ضرر درش میدید، در حالی که اگر رفتید سفر رو و دیدید هیچ ضرری هم نداره سفرتون معصیته و اونجا نماز تمامه، به تصریح فقها.
بله. برم سراغ ابهام دوم. پس اگر هم ما اینو موضوعی بگیریم، در حقیقت اینجا صدق العادلی که به لاعدوا به خاطر خود معداش تعلق میگیره باعث میشه که احتمال سرایت تو ذهن طرف با وجود این روایتی که صدق العادل نه به خاطر احتمال بلکه به خاطر خود سرایت بهش تعلق گرفته، این احتمال بیاد پایین.
یعنی نگید این احتمال بیاد پایین، بگید تعبد به نفی احتمال. شارع منو متعبد میکنه با صدق العادل به اینکه احتمال نده. کلام اینه که احتمال نده.
درسته که شارع
طریقه نداره. طریقه اما با جعل شارع که احتمال نمیاد پایین. با جعل شارع عدم تطمیم کشف میشه، نه اینکه وجدانن احتمال میاد پایین.
ولی ما احتمال کنیم به اماره، یعنی
نه ما احتمال میکنیم، اعتماد میکنیم به صدق. حالا بقیه بحث رو بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم الى یوم الدین. بله. بحث ما در این جهت جدیده مربوط به امراض مصری و متفشی مربوط بود به اون چه در رابطه با حکومت و دولت هاست که عرض شد حیثیات و نواحی متعددی این بحث داره. که به اونها، به اون حیثیات و نواحی دیروز اشاره شد و ضمناً بیان شد که این بحث اختصاصی نداره به مسئولیت و امور مرتبط با دولت در خصوص بیماری های مصری و معدی و واگیردار، بلکه در جل بلایای طبیعی و مشکلات عمومی که اتفاق میفته این بحث تطبیق داره و اون چه بیان میشه و نکته مسئولیت دولت و امور مرتبط با اون در تمام اون موارد قابل تطبیقه. کما این که اون چه در رابطه با مسئولیت دولت گفته میشه چنانچه اثبات شد اختصاص نداره در جل اون نکاتی که مطرح میشه به مسئولیت دولت در رابطه با ملت خودش فقط، بلکه همونطوری که دیروز آقای اسکندری هم اشاره کردن این مسئله ارتباط اگر پیدا کرد به مسئولیت دولت، حتی نسبت به دولت‌های دیگر هم دول مسئولیت دارن، یعنی دولت اسلامی مسئولیت نه فقط داخلی بلکه مسئولیت بین المللی داره و اون نکاتی که برای مسئولیت دولت مطرح میشه محدود به مسئولیتش در رابطه با ملت خودش و ملت اسلامی و ملت تحت دایره سیطره خودش، ولو مثل کسانی که اهل کتابند و کسانی که تحت حمایت و سیطره حکومت اسلامیان نیست. این حکم به بیانی که خواهد آمد و به نکته‌ای که بیان خواهد شد انشاءالله مرتبط به مسئولیت دولت اسلامی حتی نسبت به ملل کفار و دول کفاره. یعنی اگر گفتیم دولت اسلامی مسئولیت داره در جلوگیری از سرایت بیماری‌های خطرناک، این اختصاص به مسئولیتش به تحت دایره سرزمین‌های تحت سیطره حکومت اسلامی نیست، بلکه این مسئولیت جهانی است برای دولت اسلامی و اگر حتی در خارج از کره زمین در کرات دیگر هم انسان‌هایی بودند و موارد ضرورت‌هایی داشتند و دولت اسلامی در کره زمین و خاکی توان مقابله و دادرسی و پاسخگویی و دفع ضرورت رو از اونها داشت، اون رو هم شامله. منتها چه کنیم که دست ما کوتاه و احیانا خرما دست دیگران و بر نخیل دیگران، نفت وسیعی و امکانات فروش نفت وسیع رو دیگران دارن و یک حکومت اسلامی با مسئولیت‌های فراوان داخلی ممکنه توان بیش از افراد خودش رو نداشته باشه، اون بحث دیگره. اون چه گفته میشه از مسئولیت دولت، دولت اسلامی محدود به سرزمین‌ها و زمین‌ها و افراد تحت سیطره و حکومت او نیست، بلکه شمول داره نسبت به تمام مواردی که دولت اسلامی توان حل مشکل اونها رو داشته باشه اگر توان داشته باشه. حالا بعد در بیان وجهش خواهد آمد انشاءالله که این قضیه اختصاص نداره به حسب دلیل. خب در رابطه با این جهت از بحث نسبت به تمام نواحی پنجگانه‌ای که اشاره شد عرض شد که بحث در این منوط به بیان و تقدیم دو نکته است که این دو نکته در تمام این نواحی مربوط به این جهت بحث سیاله، که نکته اول بحث این بود که مستفاد از نصوص معتبر این است که دفع ضرورت از مضطرین وظیفه است و تکلیفی است در شریعت، نه تکلیف فردی فقط، این که من شخص من ضرورت رو از زید، نه، یک تکلیف عامیه، دفع ضرورت از دیگران هر کسی که توان داشته باشه. این مستفاد از عده‌ای از نصوص معتبر است که دیروز هم اشاره شد، مرحوم آقای تبریز قدس سر رو به همین نص دال بر این مضمون ایشون استدلال می‌فرمود بر وجوب حفظ نفوس محترمه و مضطره و دفع خطر مرگ از اونها در مواردی که مثلا به واسطه مثل حمل خطرناک، مثلا اگر جان مادر در خطره که انه حفظ حیات برای او مشروعه، مثلا به همین نکته، مثلا بر همه اشخاص حفظ نفس که انه دفع ضرورت از اونها بر همه واجبه، کما این که بر خود اشخاص حفظ حیاتشون و دفع وقوع در هلکه تکلیفه. در این راستا گفتیم در تکمیل این نکته، نه فقط دفع ضرورت واجبه، که این واجب از قبیل واجبات مشروطه است که مقدمه مفوتش هم واجبه، یعنی از قبیل واجباتی که وجوب مقدمه مفوتش خلاف قاعده است و ثابت نیست و دلیل خاصی چون بر وجوب مقدمه مفوته اونجا نداریم حکم به عدم وجوب مقدمه مفوته میکنیم، این مورد از این قبیل نیست. پس این امر اول متضمن اینی که اولا دفع ضرورت از مضطرین واجب، تکلیف وظیفه است مثل صلات یومیه، البته دیگه با وجود قدرت و توان دیگه هر امری مثل هر تکلیفی مشروطه به قدرته، و دیگر این که تحصیل مقدمه مفوته این قسم واجبم بر مکلف واجبه، ولو وجوب مقدمه مفوته خلاف قاعده است، خلاف اصل دلیل وجوب واجبات از وجوب مقدمه مفوته قاصره و وجوب مقدمه مفوته نیاز به دلیل خاص داره، الا انه در مقام مقدمه مفوته و تحصیل قدرت بر دفع ضرورت از مضطرین در ظرف اضطرار از وظائف شرعی است، یعنی برخلاف قاعده این مقدمه مفوته واجبه. خب در این امر اول ما در حقیقت دو ادعا داشتیم که مرتبط میشه به کل نواحی بحث، اولا دفع ضرورت واجب و دیگر این که تحصیل مقدمه مفوتهش هم واجب. اما این که دفع ضرورت واجب، عمده دلیل بر این نصوص معتبره و نصی که بعید نیست از نصوص قطعیه باشه و از روایاتی است که ضمن این که سندش معتبره تکرر در روایات مسلمین داره و به این اعتبار بعید نیست از روایات و از کلمات قصار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله باشه که در روایت معتبر سکونی و غیر اون روایت این گونه آمده، قال رسول الله صلی الله علیه و آله من سمع رجل ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم، هر مسلمانی توان پاسخگویی و اغاثه مضطری و دفع ضرورت مستری رو داشته باشه و پاسخ نده مسلمان نیست. تکلیف به مسلمین متوجه شده، یقول یا للمسلمین، مسلمانهایی که طرف استغاثه و کمک، یاری کمک و طلب کمک قرار گرفتن، اونها اگر پاسخ ندن لیس به مسلم. اما مستغیث کی؟ رجلن نداره من سمع مسلمن ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس مسلم. من سمع رجلن ینادی، اینجا پیداست که رجل موضوعیتی نداره که مرعه پس نباشه. نه، این تعبیر تعبیری این که من سمع مضطرن، چون یا للمسلمین استغاثه، این تعبیر یا للمسلمین استغاثه است. استغاثه متضمن ضرورت و مددجوییه، ولی کسی که ضرورتی نداره از کسی کاری نمیخواد. من سمعه یعنی سمعه کسی رو که داره یاری میطلبه، کمک خواهی میکنه برای دفع ضرورت از خودش. همین مضمون، من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه، اعتنا نکنه به او، پاسخ نده به او، یاری نده او رو، فلیس به مسلم. نه اینکه فقط گناه کرده جهنم، اصلا مسلمان نیست. این تعبیر تعبیر خیلی شدیدیه. البته نگید این تعبیر ممکنه در بعضی از موارد در غیر واجبات هم، نمیدونم، در بعضی از موارد ممکنه به کار گرفته باشه. مثلا کسی که به همسایش حالا ضرر بزنه یا او رو کمک نکنه، من اضر بالجار، مسلمان نیست. اینا اگرم در بعضی از موارد در مورد غیر واجبات به کار گرفته شده باشه، این از قبیل همون لا صلات که ظهور در دخالت در صحت و وجوب و لزوم داره، احیانا هم به خاطر بیان شدت اهتمام به برخی از غیر واجبات اون ترکیب به کار گرفته شده که لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. شما بگید پس این دلیل بر این میشه که اگر گفت لا صلات الا به طهورم، معناش اشتراط صلات به طهور نیست. نه، این ترکیب لا صلات نفی ماهیته، یعنی ماهیت بدون این محقق نمیشه. نهایت اینه که منظور اینه که ماهیت صحیحه محقق نمیشه، اون قریب ترین معنای مناسب با نفی حقیقت اینه، معناش اینه. منتها گاهی وقتا نفی صحت در مورد فقد کمال از باب مبالغه استعمال میشه، این معناش این نیست که این ترکیب مفادش نفی صحت نیست، وجوب نیست، بلکه استعمالش در موارد غیر وجوب احیانا انایی و از باب مبالغه و شدت اهتمامه. و الا لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، یعنی با بطلان، لا صلاة الا بطهور یعنی بطلان، لا صوم لمن لم يبيت الصيام من الليل یعنی بطلان، لا اعتکاف لا حج معناش اینه که بدون تحقق اون چه در ذیل اون دلیل ذکر شده، اون ماهیت باطل محقق نیست و گویا اصلا تحقق نداره ماهیت، نه اینکه فقط صحیح نیست. منتها احیانا این ترکیب در مقام مبالغه هم استعمال شده، مثل مورد امر که ظهورش در وجوب احیانا در غیر وجوب هم استعمال شده. حالا قضیه لیس به مسلم از این قبیله، این ترکیب و این مفاد دلالتش بر وجوب اون چه گفته شده یا حرمت اون چه بهش اشاره شده دلالت روشنی است، ظهور قابل توجهی است. حالا در بعضی از مواردم اگر بنا بشه از باب مبالغه در مورد غیر واجب هم این ترکیب به کار گرفته شده باشه، منافاتی با اونچه ملاک عمل به ظهوره در مواردی که قرینه برخلاف نیست نداره. پس این ترکیب که لیس به مسلم، یعنی اون کسی که اون معدایی که در این تعبیر آمده که اگر عمل نکنه مسلمان نیست، دلالت بر وجوب اون شیء یا حرمت اون شیئی که در اون ترکیب مورد استفاده قرار گرفته به خوبی خواهد داشت. ولذا بعید نیست در مورد من اغر به جارهی المسلم، من سلم المسلمون من یدهی و لسانه، مسلمان اینه، اما کسی که مسلمان ها از گزند زبانش و از آزار دستش در امان نیستن، مسلمان نیست. این معناش این نیست که بدزبانی مکروهه یا آزار به دست حرام نیست، نه. المسلم من سلم المسلمون من یدهی و لسانه، یعنی معناش اینه که بدزبانی حرامه، آزار دستی حرامه. من الان یادمم نمیاد موردی این ترکیب لیس به مسلم در مورد غیر الزامیات به کار گرفته شده باشه. دورا دور شبهی تو ذهنم هست که در برخی از موارد در مورد امور مستحبه مؤکده یا مکروهات شدیده به کار گرفته شده باشه، ولی به تفصیلم الان یادم نیست. و اگرم باشه منافاتی با اون ظهور این نص در الزامی بودنش بدون قرینه نداره. بله بله، لسانی از لسان تشریع، همان طوری که لسان بیان ثواب لسان تشریع، من فعل کذا فلهو من الجنت کذا فلهو اجر کذا، این لسانی از السنه تشریعه، این که کسی این کارو بکنه اهل جهنمه، لسانی از السنه تشریعه، کسی که این کارو بکنه مسلمان نیست، اینم از السنه تشریعه. چرا ما اینو تو بعضی از کلمات احیانا دیده میشه در برخی از نصوص به دلخواهشون میگن این لسان لسانه امور اخلاقیه، ما اخلاقی درست میکنیم گاهی وقتا بعضی از امور رو میخوایم به سر و سامان بدیم. اخلاقیه یعنی چه؟ که انهو میخواد میگن الزامی نیست، نه، این لسان لسان الزامیه و حقوقیه و حکم فقهیه، مگر این که خلافش ثابت بشه. این یک روایت.
یعنی هر کسی مثلا به ما
بله. و من توان دارم انجام بدم، رفع ضرورت از او بکنم، منتها یه چیزی رو گذاشتم آخر کار بگم که شل نشید در اغاثت المغتر و پاسخگویی به محتاجین. اما خب حالا گفتید اینجا بگم، و بر من حرجی نیست. اون دلیل لا حرج، حکومتی که بر دیگر واجبات داره بر این واجبم خواهد داشت. یعنی همانطوری که نماز حرجی، نماز با وضوع حرجی از مکلف ساقطه، اغاثت المضطرم که از واجبات شریعته در فرضی که حرجی باشه از مکلف ساقطه و الزامی نداره. منتها باید توجه داشت به کمترین چیز طرف نگه، خب حرج مشقته، حتی تحمل حرجش هم ولو واجب نباشه جا داره. انقدر در روایات توصیه شده انفع الناس من نفع الناس، بله، اون نزدیکترین یا یکی از واجبات بالا انفع الناس، احب الخلق الی الله انفع الناس للناس، احب الناس الی الله من نفع الناس، یا من انفع الناس للناس، خیلی تأکید شده عبادت به جز خدمت خلق نیست، این برگرفته ای از مزامین روایات، این طور نیست که یه خلاصه شعر حکمی باشه متخذ از نصوص شریعت. ولیکن به هر حال غرض ما این بود که دفع ضرورت از دیگران یکی از واجبات شریعت.
کاشف از
اضطرار نداریم، یعنی یه بیماری که آمده یا بیماری که آمده به پزشک بگه آقا دستم به دامنه، این پزشک بره بگیره بخوابه بگه الان وقت استراحت منه، خب حالا اون بحث دیگه، حالا ما فعلا اون جایی که دروغ میگه سوال نداریم، ولی خلاصه مثل بقیه موضوعات که علم به اون میسره، شما از قرائن و از شواهد و از ظواهر علم به خیلی از موضوعات پیدا میکنید، این هم یکی از اون موضوعات. کاشف نداریم یعنی چه؟ شما همون کاشفی که از این دارید که روزتون رو میگیرید که روزه بهتون ضرری نداره، کاشفش چیه؟ هر کاشفی که اونجا دارید کاشف از این که شما اگر یک کسی آمد از شما یک کاری خواست، خلاصه حالا اونجایی که شما یقین ندارید و بحث دیگه مفا، ما فعلا کلی قضیه رو عرض میکنیم، کلی قضیه اینه و علم به اونم قابل دسترسیه مثل علم به بقیه موضوعاته، به همون دلیلی که شما میتونید شهادت بدید که فلانی بدهکار نیست، فلانی بدهکار هست، دیگر موضوعات دیگه، فلانی عادله، شما به چه دلیل میگید فلانی عادله؟ شهادت به عدالتش میدید دیگه، علی انسان علی نفسیی که نیست، علی غیرهی است. خب هم ظاهر طرف، اینم ظاهر طرف، به هر حال کلی قضیه اینه، یکی از واجبات در شریعت عبارت است از اغافت المضطر و دفع ضرورت از مضطرین و کشف ضرورت از کسی که مبتلای به ضرورتی است و بر او دفع ضرورت منوط به کمک دیگرانه. نه هر انسان،
ولو کافر،
ولو یهودی، ولو مجوسی، ولو زردشت، ولو نصرانی، ولو بت پرست. من سمع منادی ینادی، من سمع رجل ینادی، در بعضی از روایات تو ذهنم من سمع منادی ینادی، من سمع رجل ینادی یا من سمع منادی ایو، تو ذهنم اینجوره. ببینید آیه اسکندری بله، این که من خوندم، من که اون آیه نهایت خوندم، ولی تو ذهنم در بعضی از روایات اصلا من سمع مسلمن، نمیدونم به این تعبیر داریم یا نداریم، ولی اگر داشته باشیم هم مثبته، این هم منافات نداره، من سمع مسلمن، سمع رجلن، سمع منادی، هم همه اینها مشموله. بله،
این
نداره منافات نداره که موجب غفران باشه، مثل واجب من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم، بله کیوم ولدت خوی امه، اینو شما اگر توی بلاد مشاعر ببینید اینو به در و دیوار کوبیده که من حج فلم یرفث ولم یفسق، قریبه به این تعبیر، خلاصه رجع کیوم ولدت و امه، یعنی که کرایه از این که خلاصه پاک از گناه، مکفر خطایا و ذنوبه، که منافات نداره که امر واجبی این گونه تاثیرگذار باشه. این تعبیر معناش این نیست که الا ولابد مکفر انتشتن و کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، اجتناب از کبائر جزء مستحباته. عرض کردم این روایات متعددی که در این مجال، و اما مطلب دوم، یعنی مطلب دوم در ضمن همین امر اولی که عرض کردیم دو امر باید تمهیدن عرض بکنیم، مطلب اولش این بود که مستفاده از نصوص وجوب اجابت و اغاثه مضطر. مطلب دوم در این امر اول این بود که این واجب از قبیل اموری است که مقدمش هم از قبیل مقدمه مفوته است که یجب تحصیلها، یعنی ولو وجوب فعلیت وجوب اغاثه المضطر به تحقق موضوعش در خارجه، یعنی اون وقتی که طرف باید مضطری باشه اون وقت اغاثه او واجب، مضطری که نیست اصلا صالب به انتفاع موضوعه. اما حالا قبل از آنی که اون مضطر اونجا محقق بشه که تکلیف بیاد، شما شبش اونجا خبر دارید که بچه یه فردا میخواد بیاد تو این استخر بیفته، میدانید عادت یه بچه ایه که خلاصه فضوله متحرکه و اینجا فردا خواهد آمد تو این استخر و افتادنش تو استخر همان و دست و پا زدنش و خفه شدنش همان، آیا جایزه بر شما برید بگیرید بخوابید بگید الان که هنوز کسی نیفتاده تو استخر که دست و پا بزنه موضوع وجوب اغاثه داشته باشم؟ میرم میخوابم، وقتی هم که خوابیدم لحظه وقوع این بچه که من خوابم قدرت ندارم، ولذا تکلیف از من منتفیه ساقطه. قبل حادثه چون موضوع نداره، بعد الحادثه قدرت ندارم. مقدمه مفوته گفتیم یعنی این دیگه. این واجب از اون قبیل واجبات نیست، این واجب وجوب اغاثه المضطر از واجباتی است که تحفظ بر مقدمش قبل از فعلیت تکلیف واجبه، تحفظ بر قدرت و فعل مقدماتی که دخیل در قدرت بر امتثال در ظرف تحقق موضوع در خارجش هست، این از اون قبیل اموریه که واجبه، ولو خلاف قاعده که گفتیم مقدمه مفوته علی قاعده واجب نیست، اما این واجبه. چرا واجبه؟ دلیل بر وجوب این مقدمه مفوته، ما گفتیم دلیل بر وجوب مقدمه وقت دلیل خارجیه، مثل اون دلیلی که در باب عرض موبقه آمده، کسی که قبل الوقت بره به بلادی ولو برای تجارت که براش وضو و طهارت یا سجده بر مکان اختیاری میسر نیست، روایت داره روایت ها معتبر است، حضرت فرمودن نره اونجا برای ولو تجارت که اون عرض عرض موبقه است، تو به قدینه دینشو هلاک میکنه، ولذا تحفظ بر قدرت بر فعل صلات اختیاری به اون معنایی که در اون روایت فرض شده واجبه حتی قبل الوقت. این که آدم بره خودشو در یک جایی قرار بده که وقتی که وقت شد دیگه توان از صلات با وضعیت اختیاری مثل سجود علل تراب و الارض نداره، بره وسط دریا که تمکن نداره بر خاک سجده کنه و به ساحل دسترسی نداشته باشه در مدت صلات، جایز نیست، اون میشه ارض موبقه به حسب اون روایت. خب یه وقت اینه که دلیل بر وجوب مقدمه مفوته دلیل خاصه مثل این موردی که اشاره شد، و یه وقت اینه که متفاهم از خود دلیل واجب ولو بر اساس مناسبات و حکم موضوع، اینه که اون واجب مقدمش از قبیل مقدمه مفوته ایه که تحصیلش واجبه، یعنی به حسب مناسبات. اگر به عرف گفتن آقا اگر کسی جایی دست و پا میزد در حال غرق بر شما واجب او رو نجات بدید، متفاهم عرفی اینه که نجات اون شخص مطلوبه، ولو اینکه الان شما تکلیفشو ندارید چون هنوز موضوع محقق نشده، اما میدانید یه ساعت دیگه محقق میشه، یه کاری نکنید که اون وقت ناتوان در انجامش باشید. لسان من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه، اینه که شخص مضطر نباید زمینگیر بمانه. دفع ضرورت مضطر و پاسخگویی به او و حل مشکل او وظیفه است، که اگرم نتونید یک وقتی، اینطور نیست که اون مشکلش حل شده باشه، ملاک داره، توان ندارید. همونی بود که دیروز از برخی مشایخ اون نقل کردیم، دستکش من که نداشته باشم خب سرما میخوره دستم، حالا من پول ندارم دستکش تهیه بکنم، خب سرماشم باید بخورم، ملاک داره، ولو من توان انجام دستکش رو نداشته باشم. اما برخی از واجبات این گونه نیست، حداقل معلوم نیست که اگر من توان ندارم ملاک داشته باشه. ولذا در مثل قضیه تیمم احد الطهوره یکفی که عشر سنین، این که اینو میگن بعضی ازشون برمیاد که انه این یک وظیفه استراریه که وافیه به کل غرض نیست، نه بعید نیست مستفاد از نصوص این باشه که صلات مع الطهور تیممی مثل صلات مع الطهور المائی تمام ملاک اون رو داره و هیچ کمی از اون نداره، بلکه ممکنه ملاک بیشتری هم داشته باشه. صلات متیمم، من برای خودم اینو با زبان روزه ادعا میکنم، صلات متیمم بر خودم ثوابش از صلات مع طهارت المائیه مطمئنن ثوابش بیشتره. چرا؟ چون صلات مع طهارت المائیه با یک راحتی آدم، من وقتی که من میخوام وظیفه اضطراری انجام بدم، دستم زخمه یا شرایط خاصی دارم، شاید اکلمیته بر من میسرتر و اروح و آسانتر باشه از اینکه اون وظیفه اضطراری رو انجام بدم. یعنی خودم از خودم مشمئزم که من نمازی میخوام بخونم با مشتمل بر نجس و با اون شرایط اونجوری، خب افضل الاعمال احمزها. حالا من با وضو خب راحت نمازم رو میخونم، ولی با تیمم نماز رو که میخونم، اما یک باریست که من چرا با اینجور دارم نماز میخونم. مشکلی نداره صلات مع تیمم از نظر شارع ثوابش ملاکش بیشتر باشه. نگید خب همه برن این کار رو انجام بدن، کلام اینه که صلات مع تیمم موضوع داره، موضوعش مضطره. کسی که متمکن از طهارت مائی است صلات مع تیمم برش موضوع نداره. اونجایی که صلات مع تیمم موضوع داشته باشه، ممکنه نه فقط صلات مع تیمم در حد ملاک صلات اختیاری باشه، بلکه بیشترم باشه. خب کلام اینه، متفاهم از اون دلیلی که میگه من سمع رجل ینادی یا للمسلمین فلم یجب فلیس بمسلم، اینه که شارع میخواد ضرورت مضطرین، کروبات مکروبین، استغاثه مستغیثین پاسخ داده بشه و مشکلشون حل بشه. این کمتر از اون دستکشی که در زمستان دفع سرما رو از دست میکنه نیست، که اگر به من گفتن که واجبه برای دفع ضرر دستکش بپوشی، مقدمش از قبیل مقدمه مفوته میشه، واجبی از این قبیل کمتر از اون نیست. ما اونی که گفتیم مقدمه مفوته واجب نیست، گفتیم صرف وجوب ذل مقدمه مشروط به شیء ملازمه با وجوب مقدمه مفوتش نیست. مثل این که به من گفته بر تو واجبه روزه بگیری، حالا گفتم من بخواستم بگم واجبه وضو بگیری اگر حائض نباشی دیگه شد دیگه نداره، حالا گفتم خب به مکلف وقت که گفته واجبه روزه بگیری اگر حائض نباشی، خب حالا این خانمی کاری بکنه حائض بشه، دارویی بخوره حائض بشه، اشکال نداره، چون موضوع وجوب صوم طاهر از حیثه. حالا این خودش رو حائض قرار بده، کاری بکنه فردا حائض باشه، این تفویت واجبی نکرده، چون تکلیفی اصلا نداره. بله از دلیل وجوب قضا فهمیده میشه که مثلا اون عمل ملاک داره، اون بحث دیگر، از دلیل واجب فهمیده نمیشه. ولذا حالا در صومش دلیل بر وجوب قضا داریم، اما در صلاتش که قضا بر حائض واجب نیست. این خارم یک کاری بکنه فردا حائض بشه، خب فردا نماز شو نخونه، نوش جانش نخونه در نماز. میگید این مقدمه مفوت هست؟ نه، معلوم نیست ملاکی از کفش بره. نه معلوم نیست ملاک هم داشته باشه، اما ما نحن فیه بله ملاک داره. همان طوری که کسی که پول نداره دستکش بخره و با نبود دستکش متضرر میشه، حالا بیماری های امروز یا سرما، و پول نداشتن موجب نمیشه که دیگه این ملاک نداشته باشه دستکش بر او. ما نحن فیه از این قبیل متفاهم عرفی از دلیل وجوب پاسخگویی به ضرورت مضطرین و دفع ضرورت از اونها اینه که شارع دلش نمیخواد ضرورت مضطرین باقی بمانه و تکلیف کرده عباد رو بر این که دستگیری کنن از مضطر و مشکل مضطر رو باید حل کنن، ولو به این که تمهید مقدمه بکنن و مقدمه مفوته‌ای که قبل از فعلیت موضوع این تکلیف و قبل از ضرورت مضطر تحصیل اون مقدمه برای قدرت بر دفع ضرورت تحصیل بکنه مقدمه، اشکال نداره. این مقدمه مفوته از اون مقدمه های مفوته ایست که تحصیلش واجبه. ما گفتیم علل قاعده واجب نیست، اما اگر دلیل خاصی یا خود دلیل حکم ولو بر اساس مناسبات حکم و موضوع ازش برآمد که اون تکلیف از تکالیفی است که دارای ملاک، به نحوی که اگر مقدمه مفوتش هم طرف نداشته باشه و عاجز از امتثال باشه، ملاک از کف می رود. در اینجور موارد لا نعبا وجوب المقدمه، بلکه مقتضای قاعده وجوب مقدمه مفوته.
هر انسانی بالاخره تو زندگیش یعنی پیدا میکنه که با یک آدم مستری مواجه میشه.
بله.
خب این مثلا ملازمه با اینه که همه ما برای مواجه بشه بریم فرض کنیم کمک‌های اولیه رو یاد بگیریم.
اشکال نداره. اگر بدانیم که ما به یک شرایطی، به یک آقایی برخورد میکنیم یا به خانمی برخورد میکنیم که ایست قلبی پیدا میکنه و هیچ کس دیگه هم نیست پاسخگو باشه، چون اینا از قبیل واجبات کفاییه. اینم عرض بکنم، اینی که ما میگیم وجوب اجابت المضطر، این واجب عینی علل کل نیست، وجوبش کفاییه. اگر شما تونستید انجام بدید و انجام دادید، از من دیگه ساقطه. و خیلی از این موارد که میبینید همه نمیرن همه کار بشن، چون هلال احمریا هستن، پس دیگه اونی که اونو انجام میدن من به الکفایه است فرزن. ولی اونجایی که دولت ناچاره، مضطره، زلزله آمده، هلال احمر هم زمین گیر شده، نیاز داره به کمک دیگران،
یا پرستار کمتون
مرسی، بله آره آره همین بله باید برن. نه طلبه ها، هر مسلمانی، من سمع منادی ینادی یا للمسلمین، نه یا للطلاب، یا للمؤممین، یا للعلماء، یا للمسلمین، فلم یجبه فلیس بمسلم. عرض کردم با تحف گفتیم حرج نباشه آقا، همین الان عرض کردم اگر امتثال حرجی بود دیگه و از مکلف مثل دیگر واجبات ساقطه. تحفظ بر قیود عرضم بکنید تا ببینید فقهیان هیچ مشکلی گرفتار نمیشید. خیلی اشکالات ناشی از اینه که جوانه به مسئله سنجیده نمیشه. خب بگید استیهاش، خب من برم اونجا خودم مریض میشم، خب اگه خودم مریض میشم از مصادیق حرج و از مصادیق قائن است در تهلکه هست چی هست از تکلیف از من. اصلا نوبت به تزاحم نمیرسه. یه جلسه ای بود همین نزدیکی ها گفتم در بعضی از موارد آقایون میبرنش تو باب تزاحم، اصلا به باب تزاحم نمیرسه. تزاحم فرع فعلیت دو تکلیفه لولا عجل مکلف. در بعضی از موارد اصلا دو تکلیف فعلیت پیدا میکنه، اونجا که یه تکلیف میشه حرجی، وقتی شد تکلیف حرجی دیگه از موارد تزاحم نیست، از موارد لاحرجه که محکوم دلیله، لاحرج دلیل تکلیف. این هم مطلب دوم با نکاتی که در تکمیل این جهت در این ضمن بیان شد. خب و همینطور اینو عرض میکنم که برای فردا آیون مطالعه کنن، کمکم کنید در این قضیه. یه حرف تازه‌ای دارم در این موردی که میخوام عرض بکنم، برید کلمات رو بگردید ببینید باشه باشه نباشه، مطمئنم مفاد این روایت که میخوام بگم همینیه که میخوام عرض بکنم، ولو ندیدم احدی این مطلب رو ذکر کرده باشه. اون چه شنیدید یک طایفه از روایات بود، من سمع منادیان یا رجلن ینادی آل المسلمین. ما طایفه دیگری از روایات در این مجال داریم که به نظر میاد جل بزرگان یه مقداری کم دقتی درش شده در فهم این طایفه از روایات، و ازش با این بیانی که ما عرض میکنیم، این مطلبی رو ما میخوایم ازش برداشت بکنیم، خیلی مشکلات حل میشود که حالا بعد خواهید دید که فقه به پایان نرسیده و ظرفیتی که مدارک فقهی ما داره یا حتی مدارکی که بعضی اینا رو به حساب فقه نمیارن چقدر بالاست. باز یک طایفه دیگری از روایات داریم که ظاهراً بین مسلمین مورد اتفاق و بعید نیست باز از روایات قطعی است، و اون این که من اصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. روایات متعدد، حالا اینکه میگم متعدد خیال نکنید سند معتبرم هست، ولی بخوام میگم این مورد از اون مواردیه که ما پی سندم نمیگردیم چون فوق سنده. شما با یک سند حجیت درست میکنید اما قطعیت درست نمیکنید. اما این روایت مستفاد از کثرت نقلش و از ارسالش، ارسال مسلمات اینه که از روایات قطعیه است و از کلمات قصار حضرت رسول صلی الله علیه و آله به حساب میاد. من اصبح، حالا با کم و زیادش، با اختلاف برخی از تعبیراتش، من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. این هم یه طایفه دیگه از روایاته که در این مسیر و این مجال قابل استفاده است. معمولا جل بزرگان از کلینی گرفته قدس الله نفسه الزکیه تا متأخرین، علامه مجلسی، صاحب وسائل، ملا صالح مازندرانی، بزرگان بزرگان، این روایاتو در راستای مثل روایت قبل که قضیه قضاء حاجت المحتاجین و خلاصه اعانت المضطرین محتاجین تو این مسیر آوردن، ولی ما از این روایت چیز دیگه رو میخواییم برداشت بکنیم. برید کلمات رو نگاه بکنید ببینید اینجا در فهم این روایت و فقه و روایه این حدیث چه چیز دستگیرتون میشه و به ذهن شریفتون چی میاد، تا فردا انشاءالله بحث رو دنبال بکنیم. بحث به جد مفیدیه. حالا خواهید دید که این طایفه از روایات حلال المشکله در برخی از مسائل فقهی مستحدثه است. والحمد لله رب العالمین. یا رحمان و یا رحیم یا الله.
کسی که یه تکلیف فراش حرجی نیست، میخواد بره نجات، ولی از اون طرف هم که احتمال میده مبتلا بشه، این از مصادیق تضامن
حرج، چون خود سیدنا اگر این بحثای قبل شنیدید، همین موردی هم که امروزشون سوال میکرد، خود احتمال ابتلای به بیماری دیگری به سبب سرایت، تکلیف وجوب علاج او رو بر من حرجی میکنه.
من خودم دارم میکنم حرج
حالیه دیگه، تکلف به شما بگن آقا برید اینجا، برید اینجا، شاید شیر بدر شما رو. باریکلا چه نفس قویه ها سید داره، حلش بدید سید و یه جایی که یقینه.
جرد هم هم میرم
کنم اگر باشه باید نده، بر شما حرجی نیست، بر شما تکلیف ثابته، برید تا گاو ماهی.
نه
بله
چون
بحث عبادت هم بله هم از اون جهت بله درسته تضاهم میشه، عب نداره. بله
ارزجان خودم واجبه
حالا تضاهم میشه، اونو بگید اهمه ولزا، اون بحث دیگه است، داخل در مسئله تضاهم میشه.
نه
من گفتم رفتن داره یا این که مادر فرزندش داره میبینه تو آتیش، دل به آتیش میزنه، ولو خطر زیادی هم برش داره، اصلا با قطع به مهلکه، برای مادر اینجا هیچ حرج نیست. اگر به این مادر بگن صبر کن و نگاه کن بچت بال بال بزنه، اون حرجیه. درسته، ولی ما معمولا اون نوع موارد رو به حساب آوردیم که خلاصه تا پخ میگی طرف در میره.
خب دل از تلاوت هم صحبه نکرد.
بله
پس
چیز ارد میدادی تا حالا سیدن آقا گفتی جدم و بعد خلاصه اونجور یدک کشی. بله انشاءالله آیون این حدیث رو در مجامع روایی که خب فراوان هست، بهار و غیر بهار در کافی و وسائل اینا، ولی در کتب شرح الحدیثی ببینید چی دارن، به چه چیز برخورد میکنید در فهم این روایه. و به مناسبت آیه و شاورهم فی الامر مراجعه کنید، چون اونم ارتباط با اینجا پیدا میکنه. این امر یعنی چی؟ شاورهم فی الامر منظور چیه؟ امور المسلمین منظور چیه؟ منظور من بحث این فقره است که امور المسلمین منظور یعنی چی؟ آیا صرف این که طرف یه نیازی داره بیاد به شما، ضرورتی داره بگه ضرورت من رو رفع کن، این امور المسلمینه؟ یا اینکه منظور از امور المسلمین امور خاصیه؟ و به این مناسبت عرض کردم آیه و شاورهم و شاورهم فی الامر رو، چون من یه اجماری هم نگاه کردم بعضی از مباحث تفسیری بعضی از بزرگان رو، چنگی به دل نزد اون چه در کلمات دیدم و اون چه من میخواستم ندیدم. یا رحمان و یا رحیم.